شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی همه شما عزیزان. آرزو میکنیم که روزهایی سرشار از توفیق و بهروزی در انتظار شما هموطنان عزیزمون باشه در هر جای ایران عزیز که به سر میبرید. شب خوش و خدا یار و نگهدارتون.
ساعت 22 ایران، تهران، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
آغاز بخش سوم دوشنبه های رادیو فرهنگ. خانم ها، آقایون، سلام، خوش اومدین. شبتون بخیر، امیدوارم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. من احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم با بخش سوم دوشنبه های رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. امیدوارم شما هم فرصت داشته باشید و تا پایان همراه ما باشید. و اما همراه من باشید تا جدول پخش برنامه‌های امشب رادیو فرهنگ رو خدمتتون عرض کنم. بعد از عرایض بنده همراه شما هستیم با برنامه موسیقایی نیستان. بعد از اون در ساعت 23 میتونید برنامه روزنه رو بشنوید. ساعت 23:15 اختصاص داره به شنیدنی های انقلاب و 23:30 هم سفرنامه خانی تقدیم میشه. ساعت 23:45 هم با رویای کاغذی همراه شما هستیم. در ساعت 24 طبق روال همیشه برنامه چهار باغ رو میتونید بشنوید. ضمناً خدمتمون دسته از شنوندهایی که تمایل دارن در برنامه چهارباغ حضور داشته باشن عرض کنم که از همین لحظه همکارانم در ارتباطات منتظر شما هستن. تماس بگیرید با دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. قطعه شعری رو انتخاب بفرمید، در یک محیط آروم شعر رو بخونید، بفرستید. ما هم صداتون رو در برنامه چهارباغ به اشتراک میذاریم در بین بقیه شنونده ها. بعد از برنامه چهارباغ افسانه های ایرانی تقدیم میشه. زمستان خانی رو میتونید در ساعت 1:45 بشنوید. دو هم اختصاص داره به درس مثنوی. ساعت 3 میتونید رستاخیز کلمات رو بشنوید. ساعت 3:30 هم برنامه سروش. کلماتی که بوی تازگی میدهن ساعت 4 بامداد تقدیم میشه. تماشاگاه راز هم 4:30 و 5 بامداد هم دایره مینا. بعد از اون با ویژه برنامه از آنگاهی ناز و نیاز همراه شما هستیم. ضمناً به اطلاع و آگاهیتون میرسونم که لحظه ملکوتی و عرفانی از آن صبح به افق تهران ساعت 5:31 است. حدیقه صنایعی هم 5:50 به عنوان آخرین برنامه در این بخش شنیده است. امیدوارم فرصت داشته باشید و تا پایان همراه ما باشید. 220-485 220-58-800 دو پل ارتباطی شما با رادیو فرهنگ.
صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. در فرصتی دیگر این توفیق نصیب من و همکارانم شد که برنامه نیستان رو از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم کنیم به شما علاقمندان موسیقی. این برنامه تخصصی موسیقی از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه از شبکه فرهنگ پخش میشه. دعوت میکنم امشب هم با ما باشید و نیستان رو تا پایان بشنوید. برای برنامه امشب بخش‌های متنوعی رو در نظر گرفتیم که تقدیمتون می‌کنیم. در اولین بخش برنامه ندا رادمهر نگاهی داره به مسائل حوزه موسیقی. در پایان برنامه هم همراه می‌شیم با استاد کیوان ساکت و بخش موسیقی از ایده تا اجرا رو می‌شنویم. در بخش گفتگوی برنامه دکتر محمد علی مرآتی، دکترای اتنومزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه در استودیو حضور دارند و راجع به موضوع برنامه با ایشون گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم آنچه تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره.
نیستان از نیستان بشنوید.
از این لحظه آقای دکتر مرآتی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارند. سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای دکتر مرآتی شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام و ارادت خانم رکنی. اجازه میخوام که عرض ادب داشته باشم به پیشگاه فریخته شنوندگان خوب برنامه نیستان و امشب هم توفیقی هست برای من که وقت ارزشمند این بزرگواران رو، این شنوندگان رو اختصاص بدیم به موضوع دیگری در باب موسیقی شناسی. و همجور که وعده کرده بودیم در برنامه گذشته من که خود شما حضور داشتین، در واقع به بهانه درگذشت برونو نتل، چهره سرشناس اتنوموزیکولوژی که 15 ژانویه درگذشتن، قصد داشتم که آثار ایشون رو در موسیقی ایرانی بررسی بکنم و کتاباشون که در ایران ترجمه شده، همجوری که در برنامه گذشته بود، خیلی مختصر بخوام بگم، خب ایشون استاد دانشگاه ایلینیوز در واقع امریکا بودن، در همونجا استاد در بازنشسته شدن و از محققان خانم رکنی خستگی ناپذیری بودن که همواره حتی در همین 89 سالگی تا قبل از اون با مجله استادی آف اتنوموزیکولوژی که من تا 33 شو یادم هست در حال بروز کردن ایده ها و نظراتشون بودن و همیشه در این رشته نوپایی که ما بهش میگیم اتنوموزیکولوژی و موسیقی شناسی اقوام، در حال در واقع بروز رسانی و جمع‌آوری منابع ارزشمند بودن.
بله، تشکر میکنم، منتظر میمونیم مطالب شما رو در بخش گفتگوی برنامه بشنویم. در اولین بخش برنامه ندا رادمر نگاهی داره به مسائل حوزه موسیقی. با هم این بخش رو میشنویم.
ندا رادمهرم در این بخش از برنامه نیستان، من رو همراهی کنید. به رسم همیشگیمون یادی خواهیم کرد از بزرگان موسیقی سرزمینمون. امشب عبدو صیادزاده از نوازندگان بزرگ موسیقی جنوب کشور، از نوازندگان برجسته ساز جفتی و نیمبان که متاسفانه ایشون رو سال 95 از دست داد.
نیمبان توسط استاد عبدو صیادزاده، خواننده اسماعیل عاشوری.
امروز میخوام براتون از هنرمند و نوازنده پیشکسوت ساز جفتی و نیمبان در بوشهر بگم که متاسفانه 13 آبان 95 ایشون رو از دست دادیم. استاد عبدی صیادزاده.
با بوشهر تماس گرفتم؟
بله.
بوشهره؟
بله.
عبدو رو میشناسید شما؟
من اسمش فقط شنیدم.
نوازنده نیمبان بوده. میشناسیده؟
کی؟
عبدو.
نه، دور زیگردان.
این نوازنده نیمبون معروف قدیمی.
تقریبا.
شما میشناسینه؟
عبدی صیادزاده تو بوشه جایگاه خیلی بالایی داشت بین مردم.
بین اهالی بوشهر خیلی معروف و خیلی دوستش دارن.
اصلا هنر که یه جا مونه، اخلاقش هم یه جا.
روحش شاد.
اهالی بوشه بهش میگن عبدو و اون رو جزی از میراث موسیقی شهرشون میدونند و میگن نفسش گرم و سرپنجه هاش سهرامیز.
ما اینجا همون اسم عبدو پیشمون شیرینده.
شنونده صحبت های علی عبدالله زاده هستید، یکی از دوستان نزدیک استاد عبدی.
داستان مرحوم عبدی برمیگرده دهه 50 با یکی از بستگان خودشون به نام احمد علی شرفی. برای او ساز میزد، ضرب میزد، بعد از ضرب رو آورد به نیجفتی و نیمون که دیگه خودش طبعا این کارها رو شروع میکرد. بعد متاسفانه 7-8 سال پیش ایشون یه تصادف میکنه، از کمر به پایین مشکل نهایی پیدا میکنه که نوع سبکی که میزد، همون هاجیونی یا شکی یا چوپی که میزد، یه سبک خاصی بود که مردم اون موقع، من یادم میاد ما بچه بودیم مثلا 10 سالمون بود، همه تعریف میکردن با خیلی سرپنجه‌اش و میگفتن تو نیجفتی نفسش خیلی گرمه.
استاد عبدی صیادزاده از نوازندگان چیره دست ساز نیمبان هستن که از ایشون بجز ضبط‌های خصوصی فقط یک اثر رسمی به نام مرد دریا منتشر شده. سال 71 عبدو در جشنواره نینوازان چنان می نوازد که استاد محمد موسوی نوازنده برجسته نی ایشون رو در آغوش می گیرند و استاد حسن کسایی بهشون دستگلی رو هدیه می دن و لوح افتخار جشنواره نینوازان به امضای استاد تجویدی، استاد کسایی و استاد موسوی به عبدی صیادزاده تعلق میگیره و مثل همیشه خوش میدرخشه.
بوشهر مثلا کسی که نیامونه میزد، خب بهش میگفتن که نه هنوز خیلی مونده که به عبدو برسه.
مرتضی پالیزدان نوازنده.
جز اولینا بودن اینا.
بشنوید از مرد بزرگ و هنرمند مردمی موسیقی جنوب از زبان برخی از پیشکسوتان موسیقی بوشه، استاد احمد علی شرفی.
عبدی از کوچیکیش بودم، تعلیما بوده، ما هم دومادم بوده، خودم بزرگش کردم، خودم استادش کرده بودم، یعنی شده بود استاد نمونه، شاگرد خودم بوده، شده بود که خیلی نمونه اصلا، یعنی از نی جفتیش، از نیمونه مقصد ضرب یا تنبک دستش میرسی، امروز دستش میرسی تا فردا تو ارسیه ما هر روز هم شده، اصلا نمیگذرد دست من.
چرا اینقدر مردم بوشهر هنرش و نوازندگیش رو ستایش میکنند و ازش حرف میزنند؟
استاد مجید پاکده.
استاد بود دیگه، برای ما استادی بود.
شما الان فرمودین که ایشون استاد من هستن، شما خودتون یکی از بزرگان در عرصه نوازندگی نی جفتی هستین و اعتقاد دارین که از ایشون یاد گرفتین.
بزرگه ما بودن دیگه، محمد سبابه بوده، رجب بردیبون بوده، رحمان غلامی بوده، اینا همه از دیگه رفتن، رحمت خدا رفتن. ما هر چی داریم از این بزرگا داریم. اصلا هنر که یه جا مونه، اخلاقش هم یه جا. عبدی مردمی بود، هر کی برد حیاتش برفت نه نمیگفت. هنرش خودیگه اصلا داخل بوشه تک بود.
گفتگو کردم با استاد اسماعیل آشوری که از خوانندگان قدیمی بوشهری هستن و کار خودشون رو با استاد عبدو شروع کردن. از خاطرات و همکاری هاشون برامون گفتن.
خیلی کارش درست بوده، یعنی یه هنرمند به تو معنی بود دخترم. 23 تا نوار من با هم زدیم، یعنی اون نمونه شه دیگه نمیتونم پیدا بکنم تو بوشهر. واقعا همه دوستش داشتن. میگه گر طالب فیضی افتادگی آموخ، هرگز نخور از آب زمینی که بلند است. و این واقعا این همین خصوصیت داشت.
استاد عبدو کسی بوده که نه در مجامع بین‌المللی حضور داشته، نه تو کنسرت‌های پرسر و صدا، اما تو دل و قلب مردم بوشهر یه جایگاه ویژه داره و این به هممون یادآوری میکنه که تنها چیزی که از ما آدم‌ها بعد خودمون به یادگار میمونه فقط یه یاد خوبه. عبدی صیادزاده برای همیشه در ذهن و دل اهالی هنر و دوستداران موسیقی نواحی موندگار شد. روح شاد، یادش بخیر.
مردم بوشهر این سال بگم مثلا فلانی مرده، یادش بخیر. درجا میگن یادش بخیر فلان عروسی یا فلان تاریخ، مثلا اینو درجا میگن.
دل خیلی یار شاد.
بله واقعا.
روحش شاد.
روحشون شاد.
شما شنونده نیستان هستید.
تشکر میکنم از ندا رادمهر و دعوت میکنم ادامه برنامه نیستان رو بشنوید.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
ای فرز باوران ما، بر ریز بر یاران ما، چون عشق تنخران ما، در حجر دلاران ما. ای چشم نوین عشق ها، می ریز همچون مشق ها، این را که دارین عشق ها، بر ما به رخ ساران ما. حق را گرگان نگر، من با را خندان نگر، از را بوگر می پدر رزنن بیماران ما.
امیدوارم تا این بخش از برنامه نیستان مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از این لحظه بخش گفتگوی برنامه رو شروع میکنیم و به اتفاق آقای دکتر مرآتی، کارشناس برنامه، در خدمت شماییم. همونطور که آقای دکتر مرآتی در مقدمه برنامه هم اشاره کردن، راجع به آثار برونو نتل از اتنوموزیکولوک های برجسته که روی ردیف موسیقی ایرانی هم کار کردن، در این برنامه میخوایم صحبت بکنیم و بررسی داشته باشیم از آثار ارزشمند ایشون.
پروفسور برونو نتل یکی از پیشکسوتان علم اتنومزیکولوژی از دهه 1960 میلادی تحقیقات خود را در ارتباط با موسیقی دستگاهی ایران آغاز کرد. برونو نتل از استادان عالی رتبه دانشگاه الینویز آمریکا بود و ریاست بخش اتنومزیکولوژی آن دانشگاه را بر عهده داشت. نتل از رؤسای سابق انجمن اتنومزیکولوژی، سردبیر نشریه اتنومزیکولوژی و مؤلف کتاب‌های معروفی چون تئوری و مبانی اتنومزیکولوژی، مسائل و مفاهیم در بررسی‌های اتنومزیکولوژی و تأثیرات غرب بر موسیقی سنتی ملل است. پروفسور نتل در سال‌های 1967 تا 1970 مطابق با 1346 تا 1349 هجری شمسی نزد استاد نورعلی برومند در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به بررسی در زمینه موسیقی دستگاهی پرداخت و پس از آن همواره مقالات و کتب بسیاری را در این ارتباط تألیف کرده و به چاپ رسانده است. این مقدمه مختصری بود که من راجع به برونو نتل عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز. در خدمت شما آقای دکتر مراتی، بفرمایید.
بله، به درستی اشاره کردین. خب ایشون جزء پژوهشگرانی بود که روی موسیقی بومیان آمریکا، همین فرست نیشن ها، حالا به اصطلاح غلط میگه بهش میگن سرخپوستان، تحقیقات خیلی زیادی داشت و همچنین از موسیقی هندوستان. موسیقی کلاسیک ایرانی هم پژوهش میدانی زیادی انجام داده بود که حاصلش رو در جلسه گذشته کتابی که آقای علی شادکام ترجمه کرده بودن راجبش صحبت کردیم. فقط چند تا نکته من از اون کتاب فکر میکنم باز لازمه بگم. عنوان اصلی اون کتاب خب ردیف دستگاهی هست. برونو نتل خیلی دقیق از ردیف عنوان قلب موسیقی ایرانی یاد میکنه. ما همجور که گفتم ردیف وقتی میگیم به معنی دستبندیه، یعنی این دستبندی رو ایشون به عنوان یک قلب و واحد در واقع هسته مرکزی موسیقی ایرانی میدونه. بله. و خیلی به رابطه این گوشه ها پرداخته و گوشه رو خیلی بهش اهمیت داده. یه نکات دیگه ای هم تو اون کتابش هست که آقای شادکام ترجمه کردم و منتشر شده، بحثای فرهنگی در مورد ردیف دستگاهی که این که خب جایگاه این موسیقی در نزد مردم چی، اگه ما میگیم این موسیقی زنده است، در حتی یونسکو هم این مباحث در مورد فرهنگ‌های پیشرفته هستش، ببینن تا چه زمانی این موسیقی کاربرد داره در اون فرهنگ و به عنوان موسیقی زنده ازش نام برده میشه تا یه موسیقی مثلا کتاب چی میگن موزه‌ای یا موسیقی که کمتر مورد استفاده قرار میگه. خب در مورد اینها شاید جز اولین نفراست که کار کرده در موسیقی ایرانی و این جایگاه موسیقی رو بررسی میکنه. باز جز کسایی هست که به تغییرات یا چنج در واقع پرداخته که ببینید این موسیقی که ردیف هست آیا تغییراتی شاملش شده و این تغییرات بر چه اساسی بوده و اون در واقع فرهنگ پذیری رو که به اصطلاح در اتنوموزیکولوژی خیلی مهمه، میخوام ببینن که این پدیده موسیقایی بر اساس چه فرهنگی تغییر کرده. خب غربگرایی متاسفانه در قرن 19 در ایران اتفاق افتاد و تأثیرات زیادی هم روی ردیف گذاشته. حتی در بعضی جمله بندی ها هم ما میبینیم، حالا بخوام خیلی سریع یه مثال بزنم، حتی این فرودهایی که در نوت ها اتفاق میفته، خب یه کادانسی ما داریم در غرب موسیقی هنری غربش میگن پلاگال که بعدها تو ایران به اسم بال کبوتره، یعنی پرش به چهارمه و دام بام بام. این خب چیزی هست از موسیقی غربی که بعضی وقتا من تو ردیف تو روایات مختلف سازی هم اینو میشنوم. اینا یک جورایی اینا رو میشه گفت مورد بررسی قرار میدن که ببینن این تغییرات بر چه اساسی بوده. یک نکته دیگه ای هم هست که در واقع موسیقی غربی شده که در ایران هست، این موسیقی رو به لحاظ نماد و سمبول و ارزش هم بررسی کرده. بسای فردگرایی مثلا بحثی به نظر من باز ایشون جزء پیشکسوتان هست که در مورد موسیقی ایران تو تکنوازی این فردگرایی رو بررسی کرده. خب این فردگرایی و نبودن اون آنسامبل و حرکت‌های جمعی در موسیقی، اینها در بررسیش رو فرهنگ در موسیقی شناسی خیلی مهمه.
بله.
اون چیزی که ما بهش میگیم تکنوازی از یک فردگرایی یا اندیویدوالیته میاد، که خب این یک در واقع مسائل فرهنگی هست که بعد در به صورت هنجارهای فرهنگی و ارزش‌های فرهنگی میاد در موسیقی هم قرار میگه، که یک نواز میتونه تک نواز باشه، ولی خب در مقابل اون چیزی که در غرب ما بهش میگیم آنسام و گروه نوازی، ما همیشه تفاوتای داشتیم که خب اگرچه میتونیم بهش خیلی هم ارزشمندانه نگاه بکنیم به این تک نوازی یا بداهه نوازی، یعنی از قبل تعیین نکنیم چی میخوایم بزنیم، ولی خب اینا به لحاظ فرهنگی ریشه در مسائل آنتروپولوژی و مردم شناسی و مسائل فرهنگی ایران داره. این دوتا نکته رو دوست داشتم بگم، هم در مورد جایگاه موسیقی ایرانی و هم در واقع نمادها و ارزش‌های اجتماعی و اون فردگرایی که نتل خیلی جالب بهشون پرداخته، که فکر میکنم در این بخش هم ایرانی ها موظفن کار بکنن که بله. ببینن این چیزایی که به عنوان پدیده های موسیقی میشه در اجرای ردیف، اینا ریشه در چه جایگاه اجتماعی و چه فرهنگ خاصی داره. ولی امشب میخوام فرصت رو بیشتر به این شکل ادامه بدم که ایشون خب کتاب ارزشمندی هم دارن، حدود سال 1365 به همت دکتر مشتبه خوشزمیر که از شاگرداشون بودن چاپ شد و ترجمه شد و تا امروز هم جز کتابایی هستش که در باب موسیقی شناسی قومی یا اتنوموزیکولوژی کتاب ارزشمندیه.
قبل از اینکه وارد بحث این کتاب بشیم، آقای دکتر مراتی اگر موافق باشید قطعه ای رو از موسیقی اقوام بشنویم و صحبت راجع به این کتاب رو شروع کنیم.
بله، میتونم پیشنهاد کنم، چون به آقای رستگارم یک آلبوم ویژه‌ای البته چند سالی از منتشر شده از اردشیر کامکار، البته به در واقع میتونیم بگیم آهنگسازی و قطعه سازی استاد علی اکبر مرادی، یه قطعه‌ای دارم به اسم سوگ رستم. بله. پیشنهاد میکنم اینو برای غنای این برنامه بتونیم بشنویم و با شنوندگان در میون بذاریم.
قطعه سوگ رستم رو میشنویم.